بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفی محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما الحجة بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و افوض امری الالله ان الله بصیرون بالعباد. اول که عرض تشکر داشته باشیم از عزیزانی که این همچین برنامه هایی رو تدارک میبینن. بالاخره خدا یه فرصتی رو فراهم کرده، تو این فرصت میدانی به ما داده، بعد از این میدان به بهترین شکل بهره بگیریم. واقعا خدا رو بنده حقیر به نوبه خودم شاکر هستم برای این میدانی که به بنده داده شده. مطلب دوم، علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم آقا. مطلب دومم این که شما از یه جلسه پرتمطراق حاج سید آقا قاسمی تشریف آوردید. تو جلسه ایشون آدم خسته نمیشه، ولی بالاخره انرژی گرفته میشه. بندم سعی میکنم، سلام علیکم، بنده سعی میکنم که جلسه رو یه مقدار گرم و صمیمانه، حالا بستگی به توان و عرضم داره، اداره بکنم که دوستان کمتر خسته بشن، با یک رغبت بهتری به مباحث توجه بکنن، احیانا ایرادات مباحث رو به خودم بگن که من اصلاح بشم. اینم از این مطلب. بعد هم این که بالاخره یک جریانی با یک هدف واحد شکل گرفته برای یک اتفاق مشترک که خروجیش این باشه که یه روزی هیئات یک کار واحد انجام بدن تا بشه یک عملیات بزرگ رو طراحی کرد و طرح‌ریزی کرد تا نتایج خوبی رو داشته باشه. روی این حساب من اگر پرسیدم اسامی شهرستان ها رو، به خاطر اینکه ذائقه ها دستم بیاد و با توجه به سفرهایی که شهرهای مختلف داشتم، خودم یک شناختی از مخاطب خودم داشته باشم، بحثم رو بر اساس اون طراحی بکنم. موضوعی که بناست تو این جلسه حقیر بهش بپردازم بحث اون جبهه سازی است. خب وقتی میگن جبهه، من تصور و تلقیم این میشه که یک دشمنی واقعا مقابل ماست، این دشمن قصد تعرض داره و کارش هم شروع کرده و ما با فرض گرفتن دشمن باید دیگه اقدام متناسب با یک جبهه، یک جنگ، یک جهاد، سلام علیکم و رحمت الله، رو تو دستور کار داشته باشیم. من به چند تا ویژگی که هیئت و هیئتی باید داشته باشه میپردازم به واسطه این بحث، بعد بحثمو ادامه میدم. یه داخل پرانتز یه اصل جمع جوری هم بگم، ما از حیات انتظار تربیت داریم، انتظار تربیت نسلی رو داریم. حیات رو یک مجموعه‌ای که یک گروهی با هم حال بکنن صرفاً دیگه نمیدونیم، یک مجموعه تأثیرگذار یا یک جریان تأثیرگذار در نظام دینی خودمون میدونیم. همیشه هم در تاریخ شیعه این مجلس روزه اهل بیت همین جایگاه رو داشته. حضرت امام تأکیدش بر اینه که اگر اسلامی مونده واسطه همین محرم و صفر است. معلوم میشه این جریان باید یه اتفاقی رو رقم بزنه و اگر ما تصور تربیت رو از هیئت داشته باشیم، نگاهمون به هیئت و جریان هیئت، سلام علیکم، درست خواهد شد. که بخش اعظمی از حرفای بنده دیگه حول این محوره. خب ما با تصور این که جبهه مقابل ماست، میخواد به جنگ تعرض بکنه، و با توجه به این که میدانیم هیئت باید این جبهه سازیه رو انجام بده، باید آدم تربیت بکنه تا جبهه اتفاق بیفته، اینم میدونیم. حالا بحث اصلی رو شروع بکنم. هیئت باید چه ویژگی داشته باشه که بتونه جریان ساز بشه؟ چه ویژگی هایی رو باید بهش بپردازه تا بتونه جریان ساز بشه؟ و الا ما تو طول تاریخ هیئت هایی داشتیم و جریاناتی داشتیم، مساجدی داشتیم، اجتماعاتی داشتیم که این اجتماعات کمکی به جریان دین نکرد. نمونش همین چند وقت پیش من یه بحثی رو تو همین تلویزیون داشتم، به مساجد و کارکردشون برای قبل از انقلاب و دوره‌های قبل پرداختیم که خیلی برای خود بنده جالب بود که می‌خواستم روی موضوع مطالعه بکنم. دیدم که بالاخره همیشه آدم‌های خوش تظاهر به دین وجود داشتن، ولی هیچ کدومشون اون آدم ویژه و اون آدم انقلابیه نشدن که منشأ تحول بشن، منشأ اتفاق بشن. در حالی که تو دعای ندبه هم امام صادق داره میفرماد که الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، خدایا اونها رو برای خودت و دینت خالص کردی. یعنی اصلا آدم نمیتواند مؤمن باشد، انقلابی نباشد، جریان ساز نباشد. آدم متخلق خوب یه گوشه عزلت نشین ما داشتیم، زیادم داریم هنوزم، ولی آدمی که جریان ساز بشه، مردم رو حرکت بده، جریانی رو پیش ببره، باری از رو دوش اسلام برداره، اینها خیلی کمه. الانش هم کمه، اینجوری نیست که فکر کنیم همیشه هست. ما یه همایش رو گرفتیم تو حرم امام رضا، همایش حیات مذهبی سراسر کشور برای اولین بار، به 28 سفری بود، سال 76 بود. خب همایش گرفت، هیئتی ها اومدن، ولی هیئتی هایی که پرچم آستان قدس میدن، خب آقای پناهیان هم دعوت شد. اتفاقا شب قبلش آقا بهش فرموده بودن که این موضوعات رو به هیئتی ها بگو، که من بهشون گفتم پیام جان شما باید تشریف بیارید این منبر این همایش رو برید. گفتشون گفتن که اتفاقا آقا من گفته اینو بگو. بعد ایشون رو بالاخره جا به جا کردیم، جلساتش رو آوردیمشون در اون همایش، صحبتش رو کرد، گرفتم. ولی تو اون صحبتها اصلا بحثای انقلابی مطرح نشد. گفتیم آجی نگفتی اون چیزایی که میخواستی بگیم؟ گفتیم آخه اینا اصلا اون نبودن، اصلا اون آدم جریان سازه نبود، هیئتیه. آقا من بده؟ نه نه، خیلی هم خوبه. ببین میخواییم تفکیک کنیم بین انقلابی یا بین تعبیر، حالا چون جبهه گفتن اسمشو میذاریم، بین جهادی و هیئتی که میخواد بری یه گوشه یه روزم بخونه گریم بکنه، بعد کار خودش هم انجام میده. یعنی خیلی حالا مهم نیست چه اتفاقی بیفته، انگیزه براش ایجاد میکنه، درش انقلاب ایجاد میکنه. این خب ما همایش رو یه جورایی الان جزء پوزای ما هست که اون همایش در اون سطح برگزار شد، ولی نه، وقتی یه مجموعه مثل اینجا میخواد این اتفاق رو رقم بزنه، دغدغش اینه که یه جبهه مقابل ماست، ما دیگه نمیتونیم آسته بیایم بریم. ما با انگیزه مبارزه با اون جبههی که میخواد بزنه داریم دیگه میایم میریم. وقتی جبهه موضوعیت پیدا کرد، نوع نگاه من و شما عوض میشه دیگه، ما دنبال آدمهای جهادی میگردیم. هیئت باید یکی از ویژگیاش این باشه انسانهای جهادی بده بیرون، نه صرفاً یه مش هیئتی. خب این که هست الحمدلله، ما تو این تیکش ضعف خیلی نداریم، الهی شکر هیئت هست. بعد از یه مدت اگه اونجوری نشد با اون جمعیت با اون سینه زنم میتونه یه روزی آفت جریان انقلاب هم بشه، آفت جریان دینم بشه. مگه نشدن در تاریخ دیگه؟ الحمدلله شماها استادید، من گیر نکنم در این موضوع، بخوام اینو هم فقط بازش بکنم. پس هیئتی اگر بنا داشته باشه تربیت بکنه، باید یه مش آدمای جهادی از خروجی هیئتش در بیاد بیرون. حالا تو ارکان هیئت، شما قرآن هیئت، روزه هیئت، منبر هیئت، خدام هیئت، دیگه باید همه ارکان جهادی عمل بکنن، همه ارکان جهادی نگاه بکنن، جهادی بیاندیشن. سینه زن هیئت دیگه باید جهادی خودش رو ببینه، یعنی اون آدمی که اینجوری نیست برای سینه زدنه بیاد، برای سینه زدنه هم میآید، حالا 10 تا کار دیگه داره، یعنی جنسش اون آدمی شده که باید تو جبهه به جنگ. جبهه الان باید من مثلا آرپیچی بزنم، الان باید بیسیم دست بگیرم، الان باید این کار رو بکنم، معلوم نیست کدوم نقش رو بگیرم. وقتی اومد جهادی شد، دیگه شما اون موقع از این آدم باید انتظار اخلاص داشته باشید تا بتونه جهادی عمل بکنه، الان جهادی نمیتونه عمل بکنه. مثل این اردوهای جهادی که الان مثلا شبکه طلایه‌داران جهاد طراحی میکنه یا مجموعه بسیج طراحی میکنه، بچه‌ها برن یه گوشه یه کار جهادی بکنن و یه اتفاقی رقم بزنن، هم من تو دل اون جریانم هستم. مثلا آدم نگاه میکنه، خب داره میشه یه اردو، یه اردو قشنگ، کارم توش داره. بعد جنس خود فعالیت دیگه اون جنس جهادیه نیست. جهادیه وقتی فرصت رو کوتاه بدونه، حجم دارایی‌های خودش رو کم بدونه، زمان رو زیاد بدونه، امکانات طرف مقابلش رو زیاد ببینه، دیگه مجبور از کمترین فرصت‌ها بیشترین سوده رو ببره. این میشه نگاه جهادی. آدم جهادی راحت نمیاد هیئت، راحت هم از هیئت نمیره. طلب شد میگه که این میشه من مثلا جزء اولیای هیئت نباشم؟ آقا همینجوری بیا طلبگی تو بکن، برو دی بیا الان یه منبری بشین و یه روزه‌ای بشین و برو. من رفیق داشتم، همین قوم الان اجتهادن ماشاءالله، بغض کرده بود که آقا آدم طلبه بشه هیئتی نشه، به درد لای جرزم نمیخورد. الان یکی نازنینات پسر یکی از اساتید حوزه است تو قوم، کتاب باباش داره، یه آدم ویژه‌ای. این بچه ها باید اینجوری دیگه به جریان هیئت نگاه کنن. یعنی شما دیگه نمیتونید یه مش سینه زن حرفه‌ای بدی بیرون، سینه زنی باید بدی بیرون که درس خون حرفه‌ای هم باشه. هیئتت باید مداحی داشته باشه که با سواد خوبی هم باشه. هیئتت باید مداح خوبی باشه که از طرفی بتونه 4 جلسه دیگه ای هم که اصلا مستمعش باش همراه نیستن بتونه بخونه، مردم رو به شور بیاره، مردم رو به عقلانیت دعوت بکنه، مردم رو به حماسه دعوت بکنه، در مردم یک انگیزه بلند، یه امید بلند، یک نشاط هست مثلا حماسه درش ایجاد بکنه. خب این جهادی بودن و جهادی تربیت کردن یک ویژگی های باید هیئت دیگه بشه تو همه ارکانش. روحانیش دیگه باید از این جنس بشه. روحانی هیئت اگر این جنس نباشه، نمیتونه بچه های هیئت رو، مستمع هیئت رو، خدام هیئت رو رشد بده برسونه. هیئت درست میکنه یه 4 تا ماست یا بشنه یه روزه بخورنده گریه کنه حالا بریم خونمون. هیئت درست میکنه یه مش بچه میان، یه محیطیه برای گل و بلبل بودنشون، بازم ما میگیم خوبه ها، یعنی بنده به هیچ عنوان رد نمی کنم اونا رو ها، میگم خب کاچی بسید چی، یه چاره نمیذارم، همین ذکر ابا عبدالله باشه انشالله درست میشه بقیهش. ولی ما وقتی دیگه جبهه میبینیم، میبینیم که برای این جبهه باید اقدام جدی کرد. اقدام جدی هم اینا میشه که ما این ویژگی ها رو تو جریان هیئت خودمون ایجاد بکنیم. حاجا این چه ربطی به جبهه سازی داره؟ نظر دوستان از جبهه سازی اینه که بیان مجموعه های مختلف رو همه رو در یک جبهه قرار بدیم، یه اتفاق بیفته. میرسیم به اونجا، ولی پیش نیازاش رو باید عرض بکنیم، چون پیش نیازاش اصلا با سبب اون اتفاق میشه. شما بیا به من بگو بلند شو آجا بیا بریم با این هیئت و اون هیئت یک کار واحد انجام بدیم. منی که خودم رو، سلام علیکم، منی که خودم رو از این جهات درست نکرده باشم، هیچ وقت دست نمیدم به حیات دیگه و با هم یه جبهه درست بکنیم در در استان خودمون، شهر خودمون. بذارید من اینو بگم، ما یه سال، اون سالی که، یا سالش دقیقاً الان عددش یادم نیست، سالی که برای اولین بار تو دوران مجلس ششم، مجلس پنجم، شهادت حضرت زهرا شد، تعطیل شد، خب خیلی کار سیاسی کردن که مثلا روز ملی شدن صنعت نفت رو تعطیلش رو برداشتن، روز شهادت حضرت زهرا رو تعطیل رسمی کردن. ما همون سال تو تهران توی منطقه خودمون همه هیئتی ها رو جمع کردیم، قرار شد یه اتفاق را بندازیم. هیئت هایی جمع شدن و توفیق حضور داشتن که اینا بچه های اون هیئت ها، گنده های اون هیئت ها خودشون از این جنس بودن. کار عظیمی هم شد، مثلا یه راهپیمایی بزرگ شد، یه تشییع جنازه خوب شد، مردم اومدن، اقبال مردمی هم شکل گرفت، ولی یه تعدادی از هیئت ها اومدن پای علم و حالا اون اتفاق بزرگه تو شهر پیچید و جریان خوبی داشت. خب آدم جهادی اگر تربیت نشده باشه و این ویژگی ها رو که عرض میکنیم نداشته باشه، اینا هیچ وقت توی جبهه نمیان بجنگن. پس یکی از ویژگی هایی که باید هیئتی روش کار بکنه و از خودش خروجی بده بیرون، یه مش آدم اهل جهاد تربیت بکنه بده بیرون. آدمی هایی که، من خواهش میکنم دوستان این بحث آقای پناهیان رو بگیرن بخونن، این تنها ترین مسیری که الان دارن ایشون تو تهران میگن، من خودم هر بار گوش میکنم اصلا یه ذوق عجیبی میکنم. آخرش بیشتر اشاره داره به همین جهادی بودن، اهل سختی بودن، اهل تلاش بودنه. بس خیلی ویژه است، یه تاییدی هم حضرت آقا داره خیلی عجیب غریبه از این بحث. تنها ترین مسیر که الان آقای پناهیان داره میگه، من از سایتشون دانلود میکنم برمیدارم. خب پس هیئت دیگه نمیتونه دنبال آدمایی باشه خوشگل صرفاً بیان سینه بزنن، باید جهادی عمل بکنه، باید آدم جهادی بسازه، آدمی که اهل درده، میسوزه میبینه دشمن داره میاد، درد میکشه میبینه کاری از دستش بر نمیاد، این آدم باید تربیت بشه تو هیئت، جاش مال هیئت. یکی دیگه ویژگیایی که باید هیئتی دنبالش باشه تا بتونه هیئتشو به اون سمت ببره، آرمانها و اهداف بچه های هیئت رو سامان بده. وقتی جوانای ما، هیئتیای ما هدفهای بلند خودشون رو نشناسن، آرمان برای خودشون نداشته باشن، اینا هیچ وقت نمیتونن از اون هیئت، شما نمیتونی اون آدم رو در بیاری برای اون جبهه. هیئت میشه یه کاری هم میکنه، ولی این سر بزنگاه نمیاد تو یه جبهه با هم یه جبهه بزرگ درست بکنن که نتیجهش بشه یک اتفاق بزرگ. عرض میکنم راهکاراشو عرض میکنم، چون ماها، ببینید رفقا، معمولا ما وقتی موضوع آرمان میاد وسط، چرا آرمان میگم؟ چون آرمان تو ما دیندارا موضوعیت داره به خاطر بلندای اون اهدافمون. ما اهداف رو، علی هدف، اهداف رو که آوردم اینجا فقط به خاطر اینکه هدف قابل دسترسی تره، عینی تره. آرمان اون رضایت الله هست، اون رضایت ولی است. حالا اون رضایت ولی رو با آرمان میشه. آه خیلی ممنونم الهی، خیلی ببینی، خیلی ممنون. نمیم چرا من گرممه؟ شما گرمتون نی؟ آره. درست شو؟ خب حضرت آقا وقتی با جوونا حرف میزنه همش داره رو آرمانها تاکید میکنه. آرمان خواهی باید یکی از ویژگی های هیئت های انقلابی ما باشه. جنس بچه های ما مخصوصا با این سبک و سیاق های جدید تمام آمال و آرزوشون شده مثلا سبک اون فلانی هم امشب تو هیئت ما خونده بشه یا نشه. ما رسیدیم به اینجا. الان بنده خودم تو تهران از این هیئت به اون هیئت دارم میرم، یعنی پدر من یکی دیگه خودم داره در میاد. بعد اندازه ها رو که نگاه میکنم میبینم نه، هیئت هست ولی سطح فکرشون، سطح افقشون بسیار نازل و پایینه. نهایتش جمعیت خوب است، خروجی صوت خوب است، سیستم صوت هی داره عجیب غریب مثلا با کیفیت میشه، در حالی که آرمانهای ما اینا نیست. من رو هیئتم باید چیکار بکنم؟ جوون من بعد از یه مدتی، ما این پای هیئت حاجی پناهیان بودیم، حاجی پناهیان هر از گاهی آداب خودامی میگفت، بعد اینقدر افق رو بلند میکرد، پشبندش حاج احمد آقا میامد حرف میزد، ماهای خدام هیئت همه هم آخون تو قم بود دیگه، هیئت تو قم، هیئت محبین اهل بیت اینا اون موقع همش ما میگفتیم آخه چجوری ما میزنیم اینجوری زیر گریه؟ انگیزه رو بلند میکردن، بعد دیگه ما نمیتونستیم تو هیئت همدیگه رو به اسمم صدا بزنیم. سمو گفت هیئتی وقتی میخواد این کارو بکنه دیگه بعضی از کارها رو دیگه نمیتونه بکنه. الان بنده دارم تو هیئت‌های تهران دانشگاه ها که راه افتادن و این حرفا، آداب خدامی هیئت دارم میگم. خیلی از حرفا رو نمیزنیم، بعضیاشو میزنیم قابل هضم باشه، هیئتیا تعجب میکنن. آجا یعنی چی؟ معلومه این تا حالا کسی بعدش هدفهای بلند ترسیم نکرده. چون هدف بلند ترسیم بکنی یعنی بخشی از چیزها رو باید بذاری کنار، بخشی از اتفاقات رو دیگه باید بذاری کنار، بعضی از چیزها دیگه میشه واقعا هوای نفس، بعضی از رفتارها واقعا میشه مرض نفس. چاره ای نداریم آرمانامونو بالا ببریم، و برای اینکه آرمان بالا بره تازه نیاز پیدا میکنیم به اون آدمی که آرمانو به ما بده، بعد جنس نگاهمون به اون آدم عوض باید بشه که حالا بس ورود پیدا میکنیم انشالله. هیئتی ببینید رفقای هیئتی ما، من از این تعبیر نباید استفاده بکنم برای اینجا چون میدونم ضبط هم میشه، بعدم میترسم عینش هم پیاده بکنم. آدم مصاحبه میکنه حرف میزنه میبینن پیاده که میکنن همه اون چیزا رو میگن، ولی این تیکر رو نمیخوام مثلا جایی گفته بشه به این شکل. الان تو خودیا داریم حرف میزنیم. خیلی از هیئتیای ما الان آقا رو دوست دارن، میدونید برای چیه؟ برای اینکه آقا مطابقه با دل اونا حرف میزنه. یعنی اگر آقا خارج از قاعده ما حرف زد، ما به عقل خودمون گیر دادیم، تازه هنر کردیم. من بچه ازبالایی آقام حرف میزنه میگم ای جان آقا، جان من بیشتر به خاطر اینکه منو تایید کرد آقا، روی ما رو زمین نزد. من به خودم توجه کردم و دیدم که من اونجا گفتم وای تو رو خدا آقا اینو گفت. آره من دقیقا همینو دیشب گفتم. ببینیم مرض یعنی چی؟ هیئتی باید آدم رو ببره تحت یک ولایتی بالاخره. یاد بده با تو باید برای یکی سینه بزنی، زیر یه بیرق سینه بزنی، بلد باشی یه رهبری رو جلوی چشت ببینی. عموماً الان حیات ما دارن آدم درست میکنن برای خودشون. این فیلم ها، این عکس ها، این کارهایی که داره میشه از آقایون، این بنرهایی که داره تو سطح شهر زده میشه از این جنسه. مثلا حاج آقا شما یه بار اینجوری، یه بار اونجوری، یه بار اینجوری، حال ابر اینجاش اینجوری، با بی خیال رفیق. یعنی اصرار یه عکس، آقا ولم کن عکس، آقا من عکس من یعنی چی؟ آقا من کیم؟ عکس بزنن و کیه میخواد یه. ما خیلی وقتا انقدر درگیر این رهبرهای کوچولو 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 میشیم از اصل میمونیم. بابا حب و دنیا شیرین خداییش، چهار بار بیار دور من، منو تحویل بگیرن، بعید من دیگه یه کاری بکنم از من ردشم برم بالا. من شوخیه. من به یه گروهی از دوستان طلبمون گفتم دارن کار میکنن، میگم من میخوام بفهمم یا آدمای پای رکاب مالک بعد از شهادت مالک به کربلا رسیدن یا نرسیدن؟ سواله دیگه. ما دنبال دکون که نیستیم. ببین یه دکانی اینجا راه افتاده، خب بچه ما عشقمون فلانی برو. الان تعارضاتی که تو جبهه هیئتی ما، جبهه فرهنگی ما، جریان فرهنگی کشور ما حاکمه، این اینو قبول نداره، اونم اینه کیو قبول نداره است. طرف قبول نداره، خیلی راحت هم دیگر رو داریم میزنیم. علتش چیه؟ ما یاد گرفتیم تحت رهبری بعضی وقتا بریم، ولی رهبری کی؟ با چه حدی؟ حاج آقا پس میخواییم بگید که اینا تحت ولایت نرن تو هیئت؟ نه خیر، این حرف غلطیه. باید تمرین ولایت مداری بکنن، تمرین اینکه بخوا بپذنشون رئیسه دیگه، اینا که باید یاد بگیره. ولی ما باید برای هیئتیمون یاد بدیم، باید تلاش بکنیم. ببین بنده اون آدمه نیستم که برام بخوای بمیری، یا بنده باید بیای ارپاتو بذاری رو سر من ازم رد شی، اگه منم باید بیام یالا داره، خدا من رحم بکنه که تو از من رد شی من بمونم. هیئتی باید آدم تربیت بکنه که این آدم زیر بیرق یه رهبر سینه بزنه، حرکت بکنه، یاد بگیره از فرمانده خودش باید به رهبر برسه. اینجوری نبینه این آقا من فلانی، ایکس فلانی، همه کس منه. این بساط هایی که الان ما داریم با این آسیب ها مواجهیم، بعد ما میخواییم حالا بیایم یه روزی جبه هم درست بکنیم. واقعا کار سخته، اسمش قشنگه، ولی شما به این راحتی نمیتونی آدم بیاری پای یه علم. ببین یکی از مشکلات جامعه ولایی که مدل رو داره برای ما طراحی میکنه اینه دیگه. همه میگن چرا او رئیس بشه؟ الان نمونهش هم داریم، اصلا نمیگم حوزه اینجوریه. هر کی خودش آقاست، هر کی هم آقاش آقاست. آدم نمیتونه بعضی وقتا دوربین که هست نمیشه حرفای جدی جدی زد. بله؟ ولی اینو بذارید بگم دیگه، دیگه این تیکش رو میگم. ما یه جمعی رفتیم خدمت آقای نوری همدانی، که خدا بهشون عزت بده مال فکر کنم 10-12 سال پیش بود، یه جمع خصوصی محضر ایشون بودیم. چند روز قبلش مقام معظم رهبری اومده بودن قم محضر خونه علما، آقا این کارو میکنن که میان به علما سر میزنن. و بعد ایشون یه درد و دلی کرد، حضرت آیت الله نوری همدانی حفظه الله، فرمودن که آقا منزل ما هم اومدن و من هم نکاتی رو خدمت ایشون عرضه داشتم، خیلی با ادب، خیلی با احترام، خیلی که من خودم جزو کسانی بودم که بغض کرده بودم، داشتم این ادب آدم کیف میکنه یه آقایی به آقاش احترام بذاره، یه ذوق زدگی خاصی داره. بعد خدایا ولش کنید، نمیشه گفت ولش کنید، نه آخه اصلا حواسم نم، ولش کنید. هر کسی الان برای خودش یه رهبری، یه بساط رهبری درست کرده، داره کار خودشو میکنه. هیئت ها واقعا دارن میرن به این سمت، باید بلد باشن. هیئت یا باید هیئتاتون رو یاد بدید از من عبور کنی یا چی؟ چی محوریت نمیخواد؟ ببین ما هیئت رو این داریم فرض میکنیم که هیئت یه مسئولی داره، یه بزرگی داره، یه محبوبی داره، یه کسی که عزیزه، مخصوصا هیئت‌های امروزی، هیئت‌های جوان پسند، هیئت‌هایی که جریاندار میشن. عموماً یه عزیزی پیش خودشون دارن، اون عزیزه داره کمک میکنه و یواش یواش بچه‌ها حول اون، معمولاً هم الان مداها علمدار و پرچمدار هیئت‌ها هستن. کم داریم که روحانی محوریت داشته باشه. ما با فرض این که شماها اگر تو هیئتاتون رفتید اون آدم محوره معلومه، با اون فرضه داریم این بحثا رو میکنیم که رهبری باید باشه، ولی از رهبری خرد و کوچیک باید ما عبور بدیم، باید بچه هامون رو یاد بدیم از ما عبور کنن، با مالک نمونن زمین. مالک رفت، به علی ابن ابی طالب بچسبن، به امام مجتبی بچسبن، کربلا ببینیمشون. نه مالک کارش درست بود، مالک یه برهه‌ای از زمان قصه عثمان رسید به امیرالمومنین، یه دوره کوتاهی رسید ولی خوش رسون در اوج. بله خب اینا همون نکاتیه که جای دیگه باید بگیریم. من الان میخوام بگم اگر چه چیزایی رو داشته باشیم تو هیئت، تازه میتونیم تو جبهه سازی ورود کنیم. میخوام اونا حرف بزنم، ولی اون که یه دنیا بحثه. هنوز من نرسیدم به اون اصله، بذارید اینو بگم الان تمومش میکنم. ما اگه رسیدیم به این که باید بچه هامون رو برسونیم به اون رهبری واحده، برسونیم به اون آدم واحده، تازه میتونیم انتظار داشته باشیم یه روزی تو جبهه ورود کنیم. ما بیایم یه گوشه از یک جبهه رو تشکیل بدیم، یه خطی، یه محوری از یک جبهه رو تشکیل بدیم، و الا با فرماندهمون ساز خودمون رو میزنیم. شاید اصلا ما بگیم عملیات نمی کنیم، گروه قبلی عملیات بکنه، مثل دفاع مقدس داشتیم نمونه شو، اون رفته جلو، این گفته من نمیتونم، اینجا نمیشه کاری کرد، شما نیست نبودید تا تو این صحنه که ببینید چه خبره، ما عملیات نمی‌کنیم، اون گروه که جلو رفته قیچی شده، درست؟ ما می‌خوایم ببینیم برای اون جبهه سازی چه نیازایی داریم. مطلب آخرم بگم، اخلاق مداری تو هیئت، حوزه اخلاق تو رو خدا رفقا جدی گرفته بشه، چون وقتی شما از جبهه یا از تشکیلات حرف میزنید، اگر کسی اون مقدمات اخلاق رو نداشته باشه، قطعا تو جبهه، تو اون تشکیلات، تو اون حزب، تو اون تشکل، تو اون جریان خلل ایجاد خواهد کرد. کافیه بهش سخت بگذره، میزنه زیر همه چی، کافیه اونجا بهش اون رسیدگیه نشه، میزنه زیرش. یعنی اگر حوزه اخلاق خودشو آباد نکرده باشه، حالا ما با فرض اینکه یه هیئتی این ویژگی ها رو باید کار بکنه تا اصلا بتونه تو جبهه شرکت بکنه، ما این پیش نیاز رو میخوایم. حالا آقا ما چرا باید جبهه سازی بکنیم؟ چرا اصلا آقایون برگشتن گفتن که کار جبهه‌ای و جبهه سازی؟ این میشه حرف اساسیه. ببینید رفقا، جریان حق به قلت عدد ناش معروفه، جریان باطل به کثرت عدو نا معروفه. همین این لازمش اینه که من دیگه جبهه‌ای نگاه بکنم و اون کم کممون رو دست به دست هم بدم تا بتونم مقابل باطل بایستم. وقتی خدا خبر از اکثر و هم لا یعقلون میده، اصلا فرض نمیگیریم دشمن داره کار میکنه، نظام صهیونیستی داره کار میکنه، اینا هم فرض نمیکنیم، میگیم خدا چند تا خبر که داده، فرموده که اکثر هم لا یشعرون، فرموده که اکثر هم لا یعقلون، اینا رو که فرموده، اینا رو فرموده، یعنی ما با یه جمعیت عظیمی مواجهیم که از با ما نیستن. این جمعیت عظیم بالاخره زیر بیرقه، یا طاغوت باید میرفتن یا با حق دیگه. الله ولی الذین آمنو که یخرجهم من الظلمات الی النور به اتفاق بیفته. یه گروه هم هستن که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات بعد اتفاق بیفته. ما این رو میدونیم، اون طرف میدونیم که جریان حق همیشه کم و اندکن، پس دیگه نمیشه جبهه‌ای نگاه نکرد. نگاهمون هم انقدری نیست تا بگیم الان این دغدغه جبهه سازی شکل گرفته. دغدغه جبهه سازی همیشه برای اهل دین، اهل فهم موضوعیت داشته و وجود داشته، الان داره یه جوری خودش رنگ و بوی جدیتری میگیره، الان که رسیدیم به این که یه برهه ما اینو ندیدیم درست، فرد فرد چند دیدیم ولی نیومدیم با هم ید واحده بشیم. جبهه رو موضوعیت کردن و بسیار هم خوبه و خیلی عالیه. حالا مشعر وقتی میخواست راه بیفته، اصلا خود مشعر مستقلن اوائل که میخواست راه بیفته، اولین جلساتش، جلساش هم تو همین مسجد جمکران برگزار شد، تو یه زیرزمینی برگزار شد، آقایون اومدن دغدغه‌هاشون رو همه رو ریختن، هر کی یه حرفی زد، بحث این شد بالاخره این هیئت رو یه سامان بدیم، بالاخره یه کاری بکنیم. ولی شاید خیلی از هیئت‌ها خودشون جریاندار بودن، قم هیئت جریاندار بود، شهرستان‌ها میدونیم هیئت‌ها مثلا آقای مهدوی نژاد یزد جریانداره، برای خودش داره کار میکنه، حالا یزدی‌ها میدونن، یا مثلا عاشورایان اصفهان یه برهه ای الان من بفرمایید.
ببخشید وسط صحبتتون، ما تو جبهه فرهنگی کهف و شاد یزد فعالیت داره، ستاد تدفین شاد گمنام اگه شنیده باشه، تو جریانی که اخیرم پیش اومد، تو جریان هشت شهید گمنام که اووردن یه از سردار باخر زده و مشکلاتی که پیش اومد بین مسئولین و هیئت ها، تقریبا هیچ هیئت جریان دار یا غیر جریان داری نیومد جلو، هیچ که همراه نشد تا اینکه کارای انجام شد، بعدیه مجبور شدن اگه نمیومدن خراب میشدن.
به خاطر این جبهه سازی موضوعیت داره، باید جبهه سازی بشه. وقتی جبهه سازی شد، اون رهبری اون جبهه اشاره کرد همه میان. الان گیره اون اینه که بچه ها فرهنگ جهادی نداشتن، این آیتمایی که شمردیمو نداشتن.
خب بس اینجا که مخالف بودن 99 درصدشون مخالف بودن.
دیگه حالا یه بحث دیگه است. بالاخره یه اتفاقی داشته می افتاده، اگر جبهه بودن اون اتفاق همه پاش می آمدن، بناس بیفته پس می افته همه میان، بناس هم نیفته نمیذارن بیفته. پس این ضرورت جبهه سازیه رو، چون دوستانم با همین دغدغه گفتن یه کسی داره یه کار خوبی میکنه، هیچ کس نمیدونه اصلا نه اینکه بلد نباشن، نمیدونن. اونور خاکریز و اونوری بچه ها دارن عملیات میکنن، اگه این از اینور بره حمایت بکنه اون پیروز میشه قطعا، بیخبره. پس ما بیایم اینا رو بکنیم یه تشکل، یه جماعت، یه مجموعه. حالا الان با دغدغه جبهه اومدن مطرح کردن که من خودم خوشحال شدم که با عنوان رو جبهه گذاشتن. بدید میکروفون عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا همه اونایی که معمول حالا توی دوره‌های قبل اینجا گرد هم جمع شدن دغدغه‌مند هستن، ولی که راه‌های این جبهه به وجود اومدن رو یا آموزش ندیدن یا اینکه نیاز به آموزش دارن.
بله.
که ماها هممون خب دغدغه بحث جریان یا تشکل یا یه حرکت منسجم توی جامعه داریم، ولی اینکه
به چه شکل
به این مقوله برسیم، خب یه بعدش بعد دور هم جمع شدنه که تازه دور هم جمع بشن و برنامه ریزی کنن برای اون جبهه سازی، یه بعدش اینه که ماها اگه دغدغه هم داریم ممکنه اون خلاقیت برای جبهه سازی رو ممکنه نداشته باشیم و بعضا داخل خلاقیت مشکل داریم. این به نظر من میرسه که مهمترینش تو سطح جامعه هیئات که ما داریم نگاه میکنیم عدم آگاهی نسبت به آموزشه. یعنی ما آموزش رو ببینیم دست کم میگیریم، یعنی آموزش نمیبینیم در رابطه با بحث جبهه سازی، تشکل سازی، اصلا روش های جبهه سازی چیه و چجوری با هم جمع بشیم و این جمع بعدش تبدیل به یه جبهه بشه.
بله، ولی بذارید من یه مقدار عمیق‌ترش کنم، چون نمیخوام زود برسم به این نکات. ببینید رفقا، وقتی شما یه جبهه تشکیل میدید، میتونید تشکیل بدید که افراد یه مقدماتی رو داشته باشن، یه چیزایی داشته باشن. اون تربیت داره تو هیئت اتفاق میفته و اگر اون هیئت درست تربیت نکنه جبهه ای اتفاق نمیفته. شما هزاری آموزش بدید، من الان مدت هاست دارم از این کارا میکنم، وقتی بچه تربیت نشده به این که غیر از آقای خودش هم ببینه، غیر از مسئول خودش هم ببینه، وقتی سخنران هیئت نمیاد یه کسی دیگه میاد، میرن مدّاه هیئتشون اون نشد، مهمون شد، بی ادبی میکنن، دیگه کسی جواب نمیده، دیگه ما هیئتی هستیم دیگه، داریم میبینیم. بعد این آدم رو شما بیا بهش بگو که برای جبهه سازی شما باید دور هم جمع شید، این اتفاق بیفته، این اتفاق بیفته، این اتفاق نتیجهش بشه اون حرکت جبهه‌ای. وقتی شما اون پیش نیاز رو نگذروندید و اون پیش نیازها رو رعایت نکردی تو سیستمت، ازش انتظار کار جبهه‌ای نداشته باش. بسیج، سپاه یه دستوری از حضرت آقا دارن، دستوره، باید محققش بکنه، الان توش مونده، میخواد بیاد بچه ها رو سر یه بزنگا بسیجاشو سر یه بزنگا بیاد یه همایش انقدر تعداد نفره بگیره، عزا میگیرن دوستان ما تو بسیج. بسیج ها مگه نیستن؟ هستن دیگه، پایگاه ها، این همه پایگاه تحت لوای یه ناحیه، ناحیه حوزه، بعد میره سپاه استان، بعد سپاه کل، داره این سلسله مراتبش چیدمانش قشنگه، درسته، منطقیه، ولی سر فراخانه ها، سر بزنگاه ها عملا بنده اینا دیگه تو این ستاد، تو این تشکیلات هستیم. جالب وقتی دوستان خودشون میان گزارش میدن آقا ما باید بگیم شکست خوردیم، هم نمیاد، یاد نگرفته بیاد. بچه ها میگن بله
ببخشید، این که میگید نتونسته و شکست خورده،
نه حالا تو یه چیز حالا تمرینش ندیم،
تو قالب مثلا این که سلام قبل از خدمت یه چیزی دارن به نام مثلا مالا کسری خدمت، جوان ها رو اینجوری میتونن بکشن، ولی بعد از خدمت میخوان با چه امیدی، با چه هدفی، با چه پاداشی بچه ها رو بکشونن اونجا؟
میخوام بگم ما وقتی ببینید،
من ببخشید میون کردم، من این حرف زدم به خاطر اینکه تو هیئت، هیئت های حالا مذهبی کوچیک، یه هدف دارن، عزاداری. خب فقط عزاداری، گریه کنن، تخلیه بشن و برن بیرون. هدف دیگه ای ندارن. ما اگه سخنران سیاسی دعوت بکنیم استقبال نمی کنن، صبر می کنن، صبر می کنن، سخنرانه از منبرش میاد پایین، بعد بچه ها میان تو هیئت. یعنی مشکل اینه، مشکل ما اینه که مثلا حالا محوریت که ما داریم میگیم، چرا مثلا بلفرض یه مدعا شده محور، چرا یه روحانی این کارو نمی کنه؟ چرا باید مثلا روحانی ما بگه، حالا من بازش میکنم ببخشید، میگه مثلا ولفرض من اومدم اونجا و هیچی ندیدم، حالا تو آخرش خودتون بخونید دیگه، چرا باید این اتفاق بیفته؟ ولی مداهمون فقط دوست داره میکروفون دستش باشه، ده دقیقش بشه یه روب، کلاشو میدازه تا قاسم.
الان به ما گفتن که این جلساتی که داریم مسئولین 600 هیئتن، همچون چیزی به من گفتن. آره دوستان مسئولین هیئت ها که این تعداد اومدن تو کمیسیون های مختلف میشینن و امثال هم، و اینا اون بهترین های من که شناسایی شدن و از این حرف ها. خب الحمدلله ما داریم به این دسته از دوستان حرف میزنیم، میگیم که رفقا بنای این هست که بریم به سمت جبهه سازی، ولی این جبهه سازی باید ایناش درست شه و الا نمیشه. مثل این که من میگن که ما باید بچه ها رو، همه جوان ها رو جمع بکنیم در فلان سالون یک همایش اینجوری برگزار کنیم، اون جوونه به این راحتی نمیاد، شما باید یه چیزایی درش ایجاد کرده باشی بیاد. یعنی نمیخوایم شعار بدیم، یه چیزی بگیم، میخوایم بگیم که خود هیئت، وقتی میگیم هیئت باید آدم جهادی رأسش باشه که جهادی تربیت بکنه، اون آدم رأس جهادی هیئت دیگه دغدغش این میشه من هر سخنرانی نمیتونم دیگه بیارم، دیگه اون هر کسی رو مداح نمیکنه، دیگه هر سبک سینه زدنی رو نمیذاره باب بشه. وقتی من خودم جهادی نیستم، نمیفهمم بین سینه زدن تا تو میدونه یه گروهی با سینه زدن برای خدا رو. طبیعیه شما بعد از یه مدت هیئت داری، ولی ازش انقلاب انتظار دیگه نمیره. وقتی ما میگیم آرمان و هدف رو باید تو هیئت درست کرد، هیئتی ها رو آرماندار کرد، هیئتی ها رو هدفدار کرد، اونم اهداف بلند، نه اینکه الان هیئتی هدف نداره، هدف ها خیلی خورده. باید یاد داد اهداف، هر هدفی هدف نیست. ببین وقتی ما داریم میگیم یه بستر تربیتی خوبیه هیئت، حالا تو این بستر باید چی کار کرد، این کارا رو کرد، به خاطر اینکه ما فردا میخوایم جبهه درست بکنیم، خب جبهه تحقق پیدا نمیکنه. وقتی من یه عمر پای منبر نشستم و از منبرم چیزی عایدم نشده، از تمام ارکان هیئت چیزی عایدم نشده، چون قرآن هیئت، سخنران هیئت، مداح هیئت، خادم هیئت، همه اینا برای این جریان تربیتی نیازن و باید کار بکنن، خروجی بدن بیرون.
چرا تربیت داخل
این صورت بحث داره. حالا من نمیخوام اونو بگم، من میخوام بگم بچه ها باید بریم به این سمت که اون جبهه سازی اتفاق بیفته، ولی اگه میخوایم بریم به اون سمت من میتونم برم الان میرم.
همه که خب در اهمیت جبهه سازی که شکی نداره، اما مجبور شدیم. اما استاد در چه زمینی به نظر من کار بشه بهتره؟
بریم سراغ مصادیق.
بله مصادیق
سراغ باش.
اکثر فکر کنم دوستان مشتاق این قضیه هستن که مصادیق حالا در حال محور، ببخش من میخوام کم بگم،
خواهش میکنم.
جبهه سازی من اینطوری برداشت کردم که یه هیئت انقلابی بار بیاریم، یعنی حول محورهای اصل ولایت مطلقه فقیه، حول محور شهدا، حکومت اسلامی، رو این محور فقط باید بحث بشه، درسته؟ و مداح، سخنران، اصول و چارچوب بچه‌ها در مواضع خاص انقلابی، در موضع خاص باید این موضوع گیرا باید انجام بشه. من فکر میکنم که منظور شما اینه دیگه، درسته؟
نه بله، کلش این میشه، ولی ما الان با شمایی داریم حرف میزنیم که تو شهر خودتون هستید، میتونید بعد از یه مدتی همه هیئت‌ها رو توی زیر یه بیرق جمعشون کنید. ما با این نگاه آخه یه موقع هست مثلا میگیم که همه در این مسیر گام برداریم، هر کسی در اون مسیر خودش داره تلاش میکنه، ولی اینا سر بزنگا میخوای همه رو یه کاسه بکنی، نمیاد. او تربیت اتفاق نیفتاده. بله شما هر هیئتی رو ببینید ذکر برای آقا رو دارن، لبیک یا خامنه‌ای، لبیک یا حسینش رو داره، اینو میفهمه، همه هم میگن آقا، ولی چرا هم دیگر میزنن؟ چرا زیر بیرق یک علم نمیرن در زمان واحد؟ چون قرارم نیست همیشه اینا با هم سینه بزنن که، ولی بناس یه جایی، یه روزی، یه اتفاق درست بشه، اون اتفاق بزرگه دیگه، قطعا باید یکی بخونه. چرا درگیری ایجاد میشه بعد از یه حادثه بزرگ؟ چرا زمینه دشمنی ایجاد میشه؟ زیر ساختاش تو خود همین هیئت باید درست بشه. من به اصل هیئت کار دارم. هیئت درست میتواند جبهه ساز باشد. اون هیئت درست باید چجوری این آدمه رو درست بکنه؟ بذارید ورود کنم تو بعضی از مصادیق به شکل ویژه. ببینید رفقای خوب، آقا این ایشون یه صحبتی داشت بکنه.
من صحبتم سر همین چیز بود، میگفتم که ببینید ما مشکلمون که توی فرهنگ هست، همیشه آدمهایی اومدن مسئولین فرهنگی شدن که اینها شاید بگم از 120 هم نبودن، میدونید؟ بعد اومدیم یه جریان فرهنگی را انداختیم، خودمون چون تربیت نشدیم، قراره که آدم تربیت کنیم برای جریان انقلاب. خب همیشه تقریبا این بوده، این چیزایی که شما گفتید، آرمان خواهی و انقلابی بودن و ولایت محور بودن و اینکه حالا رئیس منم و رئیس که باشد و اینها، اینا همش زیر سایه اینه که ما یا نمیدونیم که چه باید بکنیم، یا میدونیم که چه باید کنیم، روش‌های این رو بلد نیستیم.
بله.
اگه روش هاش گفته بشه خیلی بهتره.
بله بله. آقا شما مطلبتون رو فرمایید.
یا اینکه تو تکمیل صحبت ایشون، یا اینکه ما اگر یه نفر رو که از 100 می‌خوایم در نظر بگیریم 20 هم نبوده، متاسفانه وقتی می‌خوایم دور هم جمع بشیم و یه حرکت انجام بدیم، چرا یه حرکت و این حرکت برای چی؟ هدف از این حرکت چیه؟ مثلا میگه ما می‌خوایم دور هم جمع بشیم. برای چی می‌خوایم دور هم جمع بشیم؟ آخه اون هدف اصلیه، میگیم آرمانگرایی همراه با واقعیت. آخه واقعیت یه چیز دیگه است داخل جامعه و بومی سازی شهرستانا. میبینیم آرمان یه چیز دیگه است. خب و وقتی که میخواد گرد هم این دوتا با هم تلفیق بشه، او کسی که میخواد لیدر بشه و میگیم اون یه نفر، آیا همراه این واقعیت‌های جامعه رو که ما داریم میبینیم، آیا این فرد میتونه این واقعیت رو با همون آرمانگرایی تلفیق کنه و بتونه اون یه نفر بشه و حرف آخر رو بزنه؟
این بحثی که شما دو بزرگوار مطرح کردید، منو میبرید توی یه فضایی که اهمیتش بالاست، که میگید اگر بناس اون جبهه اتفاق بیفته، با فرض بر این که ما بچه هامون رو مثلا جهادی بار بیاریم، با فرض بر این که ما آرمان و هدف هم به بچه هامون بدیم، اون آدمی که میخواد این جبهه رو رهبری بکنه، این شأنیت رو آیا داره؟ این یه بحثه که ما اصلا زیر بیرق او بیاییم.
ببخشید، آیا شأنیت اون آرمان خواهی و اون واقعیت هم داره یا نداره؟
بله دیگه، با فرض بر این.
بله. ما واقعا رسیدیم به نتیجه، من خودم مقاطعه از همون پیدا کردم، من دیگه فکر میکنم تو مقدمه دیگه کرد، ما دائما منتظریم که راه ها رو دیدیم ببینیم که چطوری باید حرکت کنیم، نقطه شروع رو بکنیم.
این میشه یه بحث دیگه، کدومش رو بریم؟
جبهه سازی رو بگیم. ما اومدیم جبهه سازی رو یاد بگیریم.
پس میریم تو فضای همون. عزیزمون ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فهم میکنم اگه خلطی این وسط ایجاد شده، یکی اینکه آمار واقعی نیست، این افرادی که تو این جلسه حضور دارن حالا مشکلات به قول معروف چیز درشت زیادی دارن که هنوز به اون مرحله جبهه سازی نرسیده، یه چیز کاذبه. یعنی اگر کاذب نبود قطعا صحبتی که شما میکردید خیلی سریع دوستان میگرفتن و حالا بقیه ماجرا. قبل از اینکه حالا مشعر تقریبا 2-3 سال ایجاد شده و امسال هم دومین سالیه که این جلسات رو برگزار میکنه، دومین جلسه فاطمیه است و چهارمین نشستی که حالا دوتا محرم دوتا فاطمیه برگزار کرده. برای اینکه هیئت‌ها به مرحله‌ای برسن که انسان‌های جهادی تربیت بکنن، فکر کنم با 2 سال نمیشه. الان تو کل کشور اگر مبررسی بکنیم، حالا من اون چیزی که خودم برآوردم، مطالعه‌ای که داشتم، فهم میکنم 30 تا استان داریم 30 تا هیئت کامل جامعه تربیت شده و رشد نداریم که بتونیم این 30 تا هیئت رو به هم وصل بکنیم. حالا چه برسه در هر استانی که بخوایم مثلا 10 تا هیئت پیدا بکنیم، اینها رو به اون بلوغ رسیده باشن، به اون هیئت به قول معروف تراز انقلاب اسلامی رسیده باشن که به قول معروف این 10 تا بشن یه جبهه. ما الان اینجا مشکل داریم و حالا توضیحات که شما میفرمایید جلو نمیره، به این جهته که دوستان میخوان اول به اون هیئت خودشون به اون مرحله از رشد برسه. یعنی چه جوری راهکارهای این که اون هیئت جریان ساز باشه، خودش انسان‌های انقلابی و جهادی تربیت کرده باشه، بعد حالا اینها این مثلا یه هیئت من، یه هیئت دیگه، چند تا هیئت، بعد اینها بشن جبهه. الان ما اینجا گیر کردیم و فکر می‌کنم این حالا درست آرمان‌ها گفته بشه، تو کلیات تو همایش گفته بشه که آقا ما باید جبهه بشیم، توی جلساتی که حالا به صورت عمومی همه هیئت هستن، ولی تو کمیسیون ها نباید این بحث بشه، چون ما تو مشکلمون جای دیگه است. بله. و اینجا باید تو بحث مسئله تربیتی و تربیت اینجوری جریان ساز و انقلابی و جهادی بحث بشه که راهکاراش داده بشه. من هیئت دارم، یه هیئتم مثلا 50-100 تا مستمع داره، مخاطب داره، میخوام اینها رو به قول معروف جهادی بار بیارم. چجوری بار بیارم؟ این موضوع فکر کنم نکته است که خیلی مونده برسیم به اون بحث جهادی شما و ضرورت جبهه شدن این حیات. ببخشید من
قطعاً خدا خیرتون بده. چند تا بحث مطرح شد، یکی این که آیا اون کسه او خود شأنیت داره یا نداره که ما بریم زیر بیرق اون؟ حالا با فرض بر این که داره، یه بحثم این که ما اگر بخواهیم خودمون بشیم اون هیئته، کارهایی باید انجام بدیم؟ حالا من میخوام جهادی بکنم، باید چه اقداماتی انجام بدم؟ آرمان خواه درست بکنم، چه کارهایی باید بکنم؟ اون بعد تربیتی خودم به چه شکل باید بشه؟ یه بحثم اینه که خب حالا ما الان اون هیئته میخواییم جبهه سازی کنیم، میخواییم بریم تو جبهه، ما باید چی کار بکنیم؟ بذارید من یه جمع کنم بین همه این حرفا. ببینید رفقا، من برای اولا ما در الگوی تربیتی اسلامیمون، ما هیچ وقت جبهه ابتدا موضوعیت نداشته برامون. یعنی اون چیزی که برای ما در اسلام موضوعیت داشته علی ابن ابی طالبشه، این بوده، یعنی اون نفره بوده، اون یه نفر نورانیه بوده. وقتی تعداد این نفرات زیاد شد، اون موقع امام جبهه ساخته. یعنی امام نگاه کرد، میفرماد رسول خدا میفرماد چند نفر؟ اگر 40 نفر شدن یا علی قیام بکن. درست شد؟ پس جبهه شکل نمیگیره به این راحتی. ما میخواهیم جبهه سازی بکنیم، ما نیاز به این افراد داریم. حالا من اینا رو هیئت میگیرم، ما میخواهیم تعدادی هیئت اینجوری درست کنیم که اینها یه روزی با هم جمع بشن، بشن جبهه. درسته؟ حالا من چون شما از شهرهای مختلف هستید، نماینده های شهرستانهای مختلف، استانهای مختلف، میخوام توجهتون رو بدم به یه قابلیت. خود این هیئت جبهه ساز باید بشه تو منطقه. یعنی من مسئول یه هیئت، سخنران یه هیئت، بزرگ یه هیئت، باید هیئتم رو به رتبه‌ای برسونم که قابلیت جبهه سازی داشته باشه. حالا سوال، چجوری ما این قابلیت رو پیدا بکنیم؟ درست؟ اون قابلیته به چه شکل اتفاق میفته؟ قابلیت هیئت ها، درست؟ این چجوری اتفاق میشه؟ سوال جدیمون الان. ما فرض میگیریم که الان ما پذیرفتیم خود ما جبهه سازیم، من در شهر تهران، تو در شهر یزد، اون تنش قزوین، خودش باید حالا جبهه بره درست بکنه. برای این که بتونه جبهه درست بکنه، اینم فرض میگیریم که این آدمه اهل این هیئت اهل جهاد هست، یعنی خود مسئول هیئت، همه کسش، مستمش، جهادی بار اومدن، درست؟ آرمانم دارن، رهبری رم میفهمن، بلدن تحت رهبری برن، قاعده یاد گرفته، پذیرفته که یه جاهایی باید بگه چشم، چی کار داری اون کیه؟ که اگر در جنگ ما این رو خوب میفهمیدن و بعد عمل میکردن، ما نباید اینقدر جنگمون طولانی میشد. حالا مصادیق داریم نمونه ها، یعنی اگه نبود نمیرفتم تو اسرار جنگ، نمیرفتم تو جزئیات جنگ، شاید با جرأت این حرف رو نمیزدم. حالا ما پذیرفتیم که اخلاق مدارم داریم، اخلاق مدار شدیم، این شدیم، این شدیم، این شدیم. الان من راهکار میگم برای اینکه چجوری میتونیم حالا جبهه بسازیم. قبول آقا؟ همه اینا رو فرض گرفتیم، حالا میخوام جبهه بسازیم. بعد الان من اون جبهه رو که جبهه سازی رو بگم، میفهمیم که خیلی هاشو نداریم، ما کار نکنیم برای خیلی هاش. فکر کن من آخوند، من هیئت آخوندیم بار دین رو نمیبره جلو. من اون درون منه، اون ساختن خودمه که یه روزی میتونه بار دین رو ببره جلو. به گوشه حرف آیه نوری همدانی اشاره بکنم فقط. ایشون بغض کرد آخر حرفش وقتی فرایند و با حضرت آقا پیگیری کردن و این حرفا، نتیجه اینو گفت، فرمودن اگر زمانی که باید تربیت نفس می کردیم ما آقایون تربیت نفس می کردیم، الان به اینجا نمی رسیدیم. نفس. حضرت آیت الله اشاردی چهارشنبه درس اخلاق داشت تو فیضیه، بعد ایشون یه جمله‌ای داشت خیلی زیاد میگفت، از بس گفت برای منم جالب شد و حالا مثلا ازش استفاده میکنم. ایشون آخر جلسات میگفت شما چند سالتونه؟ بچه ما میگفتیم 20، 21، 25، اینجوری عدد میگفتیم دیگه. بعد میگفت از شما دیگه برای دین آدم در نمیاد. حالا من میخوام برسونیم به اونجا که بابا خودمون گیر داریم. حالا بیا جهادیشو درست کن اول. این نکات رو چند تا شما مثال بزنم برای اینکه اون جبهه رو بسازیم. شما یه جبهه خوب بتونید اگه بخواییم بسازید، لازمش اینه که مدیر اون هیئت بلد باشه خودشو نبینه. رئیس هیئت باید خودشو له کرده باشه. خیلی از این دست حرفا رو نگاه کنید جنسشو، رفتم کارشون رو دیدم به درد نخورد، بابا اینا هم دارن برای خودشون یه کارایی میکنن. جنس حرفا رو ببینید، بابا اندازه این حرفا نیستن. یارو فکر میکنه کیه اومده داره این کارو انجام میده، من نمیدونم چرا اینو انتخاب کردن. این جنس رو ببین، این جنس حرفا رو ببین، یعنی این که ببخشید یعنی نفس. من وقتی خودم رو میبینم دیگران رو نمیبینم. هرچی به من میگن این آقا آدم حسابیه، کجاش آدم حسابیه؟ اون اصلا خودش سرانتاپا سوتیه. خب نمیتونی تو هیچ وقت آدم تربیت بکنی بی نفس. بعد تو جبهه هم نمیتونی شرکت بکنی، چون اول کاری که بکنی برمیگردی میگه کی اومده دکون را انداخته فلانی؟ آخه اون اندازه این حرف هاست؟ اصطلاحات تو ماهیتی ها مگه اینا نی؟ نفسه. بالاخره من از حرفی که همیشه زدن، من به حضرت آدم نگفت، من نگفتم به پیامبرا تو کی آقا ببخشید اومدی برای ما ریاست کنی؟ یه نفس. این یک، نفس تو هیئت، رئیس هیئت، مسئول هیئت، نفسش رو باید خرد کنه. دو، اگر بناس یه هیئتی قابلیت جبهه سازی پیدا بکنه یا نه قابلیت مشارکت در یک جبهه پیدا بکنه، لازمش اینه ارکان هیئتش رو درست بتونه بچینه. آقا ارکان هیئت سخنرانی، قرآن، مداهی، حالا همون روزه، یا مثلا مستمع. آقای ارکان درست بچینه یعنی چی؟ یعنی من مسئول هیئت دیگه نمیتونم هر آخوندی بیارم بکنم روحانی هیئتم. من مسئول هیئت دیگه نمیتونم هر بار با یه آخوند هیئتم رو اداره بکنم. آقا تربیت با 20 تا سخنران درست نمیشه. علمای بزرگ ما نمیفهمیدن که میرفتن مسجد میگرفتن یه عمر تربیت میکردن خروجی میدادن بیرون؟ این نقل آیه پناهیانه توی جلسه ای دارم من عرض میکنم. فرمود که آقا تو جلسه هیئت رزمندگان فرمودن با چند سخنران کسی آدم تربیت نمیشه. اگر این فرمایش رو مطاع قرار بدیم، رو چشم قرار بدیم، اگه عرضه داشته باشیم، یکی دل منو بیاد جلوشو بگیره، نه ببینید حالا یکی دیگه بیاد، آه ترسیدیم اون بیاد محبوب بشه، ببین نفسه رو دیگه نمیتونه ارکان بچینه، میره سراغ سخنران، هر سخنرانی میاره. آقا باید یکی باشه، یکی قابلیت تربیت داره یا نداره. یک گروه خارج میشن. اکثر ما هیئتی ها کم نداریم برای سخنرانی. میگم نه هستم بچه ها هستم. ما مرکز مطالعات رو آوردی سپاه رفتیم یه اردویی. طراحی دوره اصلا فرمانده حوزه داشتیم میکردیم و این حرفا برای سپاه که آعز جعفری فرمانده حوزه هاشو میخواست عوض بکنه و اتفاقای اینجوری. بعد تموم که شد طراحی گفتن که استاد زیاده. استاد که گفتن زیاده من جلسه اومدم بیرون. بعد مسئول دوره رو صدا زدم گفتم که آقا جون دکتر بیا. میگن استاد زیاده یعنی اصلا نمیفهمن. کو استاد؟
یعنی آقا جون ولی ببخشید ما همش داریم بحث اخلاق در هیئت انجام میدیم. ما استفاده از جبهه سازی نکردیم.
آخه اینو نداشته باشی ببین شما رو جبهه عدد برای اون جبهه سازی شما چهار تا اتفاق میخواید.
حاجا الان ما باید میرفتیم تو مدیریت هیئت میشستیم. اگر میخواستیم که الان داخل هیئت رو ببینیم چطوری باید طراحی بکنیم شما ببینید کلاس بعدی که مدیریت هیئت بود اونجا میشستیم.
شما برای اون آوردن بچه ها برای اون جریان سازیه نیاز به این داری. ما نداری.
بس اسم کلاس ما جریان سازی و جبهه سازی نیست. اسم کلاس ما هیئت سازیه، تربیت افراده، جبهه سازی نیست.
نه جبهه سازیه. شما برای جبهه سازی. نه ببینید آقا جون، شما میخوای جبهه بسازی دیگه. جبهه رو نمیتونی بسازی این زیر ساختشو نبینی.
خب آقا ما وقتمون تمام شد، چقدر دیگه وقت داریم؟ چقدر؟ خب ما تو این 5 دقیقه آیا میتونیم به مسائل اساسی جبهه سازی هم برسیم؟ به آسیب شناسیش میتونیم برسیم؟ به راهکارهاش میتونیم برسیم؟
به این رسیدیم؟
به تشکیلاتیش
میرسیم؟ در 5 دقیقه من به این میرسم تو این بحث، به این میرسم که محسن باید خودتو آباد کنی. خب نمیتونی وگرنه.
بله درست آقا.
هزاری به ما مگه الان ما ببین من الان دارم چارت میکشم. انقدر کشیدیم داریم ساختار سازی میکنیم برای اون اتفاقه.
درست.
داریم مسیر آماده میکنیم، همه اینا رو کردیم.
درست.
آخرش میشینیم دوره هم میگیم همه اینا رو بذارید کنار، ما اون آدمه رو نداریم.
بله آقا این خودش سرفصلیه، باید برای این کلاسی تعریف بشه، ما در اون کلاس شرکت بکنیم، اینا رو آموزش ببینیم.
یعنی میرسیم به این که وقتی نیست چی بسازیم. الان ما این کارو که اومدیم طرح صالحین رو آوردیم تو کشور.
اشکالش
هم
خیلی عالی میدونی همین ترساله چیه؟ من خودم مربی ترساله پایگاه هم هستم.
بله.
رابط شهرستان هم هستم، هیئت هم هستم. مشکلش میدونی چیه یا؟ حالا من اینو گفتم آقا با رسید خود سباه کل اومدن شهرستان گفتم علت اینه. حالا ببخش. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضیان گفتم کسانی که به طور مثال توی جام جهانی دارن توپ میزنن با کسی که تو باشگاه هنوز آماتوره، همه اینا رو آوردین یه سر یه خط حلقه صالحین. خب نمیشه. خب همین همایش ها اینو ضربه میزنه. تو همایش های ریزش ما زیاد داریم. واسه چی؟ کسی که چند ده سال یه حلقه صالحین، من تو پایگاه هستم، پایگاه شهید شجاعی سبزوار، این طرح حلقه صالحین قبل از اهواز ما سال 72 داشتیم که الان همین الان حدود حداقل 100 نفر ما طلبه داریم تو قوم از همون
از همون حلقه های ساله.
بله.
بله از همون حلقه های ساله الان ما صد تا اون قبلا کار کردیم که به اینجا رسیدیم. همون تربیت، تو تربیت باید پایه اصلی هیئته. ما و یک نکته واسه عزیزان، ما همه هیئت ها رو ما 20 اول استارت کار رو تو شهرستان که زدیم 20 هیئت آوردیم سر خط جبهه، جبهه درست کردیم. الان 34 تاست. اون هیئتی که تازه شاید 10 تا مستمع داره اونم آوردیم. اونم احترامش کردیم. اون هیئت پایگاه شهید شجاعی هم که جریان ساز تو شهرستان اونم آوردیم. همه رو احترام کردیم، اون به اندازه خودش، اونم به اندازه خودش. همه رو نگفتیم آقا تو یک، همه تو یک سر یک کلاس. خب این اشتباه، یکی از معضلات ما هم همینه.
طیبانه آقا تموم بکنیم بریم به نماز برسیم. خدا خیرتون بده. خیلی ببخشید. صلوات خفیفم. آمین. صلی الله علیه.